خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت طاهرین. این روایت رساله امام هادی رو میخوندیم، انشاءالله امشب این بحث رو تموم بکنیم. در این رساله امام هادی پیرامون بحث جبر و اختیار یا به تعبیر بهتر جبر و تفویض صحبت کرده بودند. سابقا گفتیم ظاهرا اختیار و تفویض از زاویه یک معنا دارند. اگر از این جهت بهش توجه بشه که کار از طرف خدا به انسان واگذار شده میگن تفویض، اگر من حیث و حالت انسان بهش توجه بکنند میشه اختیار. تا پیش از اینو میگفتن جبر و تفویض یعنی اختیار و عدم اختیار، این بین الامرینش چی میشه؟ در رساله‌ای که از امام هادی دیدیم نکته پر پیچ و خمی که داشت این بود که حضرت تفویض رو اصلا به این معنا تعریف نکرده بودند و گفتیم این محتاج یک تأمله که آیا تفویض در کلمات اون مقطع این معنایی که حضرت ازش استفاده کردند رو داره یا نداره. دقت کنیم ما در تاریخ اسلام یک جریانی به نام مفوضه داریم، غیر مفوضه‌ای که در بحث جبر و اختیار هستند و اتفاقا این مفوضه از شیعه به شمار اومدند و گفتن اینها ادامه قلاتند. به بیان ابن سمعان نهدی نسبتشون دادن که پایه‌گذارشونه و بعد هم در میان شیعه طرفداران دیگری هم پیدا کرده که مفضل ابن عمر جعفی یکی از کسانی است که این بحث رو علامه نقل تکمیل کرده و به یک بلوغی رسونده. این مفوضه شیعه یک قولی دارند و اون قول اینه که میگن خدا امر دنیا و آخرت رو به ائمه واگذار کرده، دنیا رو خلق کرده، همه رو سپرده به امیرالمومنین، دیگه رفته خونش نشسته. در این باره مثلا رازی در النقض گفته مفوضش همون شیعن، اصلا شیعه رو مفوضه می نامند چرا که ایشان می گویند خدا قیامت کارها را به علی تفویض کند. این در مورد قیامتش. این النقض البته کتاب شیعه است نویسندش، در حقیقت نقل کرده که اونهای همچین نسبت غلطی به شیعه میدن ولی شیعه همچین قولی رو نداره. اما اسفراینی در تبصیر از بزرگان کلامی اهل سنت او گفته که مفوضه همون قرابیان. قرابیه از نظر تقسیم بندی نهله ها کسایی هستند که در حقیقت جزء قولات شیعه حساب میشن و حالا جای بحث خودش میمونه. باقین اون بنای کلام زبابی هم بهشون میگن، به معنی هم میگن. حالا میرسیم اونا کلن بهشون. مثلا میرسید شریف جرجانی در تعریفات کتابی داره، از تعریفات کتاب ناقصیه، بعضی واژه ها رو تعریف کرده. اونو گفته مفوضه معتقدن خدا دون خلق دنیا را به پیامبر واگذار کرده، نه امیرالمومنین. اون اول، دومیش آخرت بود، اولی دنیا بود. جمعش البته بعضی هم گفتن این مفوضه باید خونده بشه، بعضی گفتن مفوضه خونده میشه. در هر صورت یکی دیگه هست، یه رازینامی تفسیرت العوام داره، او گفته خدا امر خلق دنیا رو به پیامبر و امیرالمومنین و ائمه واگذار کرده. یه عده پا رو بالاتر گذاشتن، میگن اساساً پیامبر و اهل بیت هم آمرن هم ناهیان، هم اماته هم احیا، آخرت عاقبت دنیا، همه چی دست ایناست. حالا یعنی که گفتم این یه قول، این اصلا ربطی به تفویض ما نداره، این یه تفویض نهله درونی شیعه است که حالا قول انحرافی هم هست، که این قول در حقیقت بعد از قول قلاته، یعنی قلات کسایی بودن که اومده بودن مثلا ابتدا کسانی توشون حرفهای سنگینی می زدن، اونا می گفتن اصلا اینا خود خدا، پیامبر خود خداست، امیرالمومنین. اینا اومدن دیدن اون حرف که غیر معقوله، اومدن گفتن نه اینا خدا نیستن، خدا امور رو کلن به اینا واگذار کرده. اولین بار هم یکی سیبینام بیان ابن سمعان نهدی این رو پایگذاری کرده که 119 مرگشه، و استدلالش هم گفتن به آیه هوالذیف السماوات الهون و فی الارض اله، که گفته پس این دوتا خداست، سماوات یکی ارض یکیه دیگه، خودش داره میگه در حقیقت در سماوات یه اله، ارضم یه اله. بعد یه کسی به نام ابوالخطاب محمد ابن ابی زینب اسدی که 138 اوایل 138 فوتشه که قلات خطابیه رو آورده، و دست آخرم مفضل ابن عمر جعفی سیرفی، اینا رو پروروندن این قول رو، یعنی درش تفلسف کردن و بزرگش کرد. ماهیت حرفشون اینه که اینا اساسا اولا خلق اینا با خدا فرق میکنه، مادهی که خدا اینا رو خلق کرده متفاوته، و اصلا خدا اینا رو خلق میکنه، بقیه رو میسپاره دست اینا، میره دیگه خونهش میشینه، ما بقیه رو واگذار میکنه به خدا، همه حلال و حرام و همه چی رو به اینها واگذار میکنه.
ببخشید، این که با خدا واگذار کرده امر و همه چیز رو به اینا، لازمش نیست که خودش بره کنار بشینه، این رو شما اگه دار گفتن اینجوری نه فهم میکنه، تا اینکه خدا واگذار کرده همه کار خدا همینجوریه، یه کار رو به کسی واگذار میکنه، در این حال نسبت اون و خدا در طول هم دیگه هستن، اما اینکه در عرض هم دیگه باشن لازمش
خداوند آنگاه قدرت و مسئولیت و امور عالم خلقت را به ایشان واگذار فرمود. پس هر چه در این جهان روی دهد از آنان است. به این ترتیب تمام کارهایی که علل اصول به خدا نسبت داده می شود، مثل خلق و رزق و میراندن و نظائر آنها را انجام می دهد.
خب.
بعد ادامش که بیان می کنه در مواردی که هست، میاد میگه که اساسا خدا امور را واگذار کرده و از جمله کارها خودش کاری به کار بقیه نداره.
خب. نداره. قرآن همین رو میگه. حالا جای اسم ملائکه رو ما امام علی بذاریم فرقی نمیذاره.
نه، به معنای این که اولا فرق میکنه خیلی، دوما به معنای اینه که او دیگه کاری نمیکنه. دقت کنید.
بله همین.
بله بله، بحثش اصلا تفویض، تو معنای تفویض این خوابیده. خب
مثلا این تفویض با اون اگر لفظ مشترک،
نه حالا برای چی داریم میگیم، گوش کن. تفویض این یه معناست که این اصلا ربطی بحث ما نداره، منتها این از چه جهت گفتیم که این تفویض در ذهنمون باشه، شاید به نوعی این معنا در کلام امام هادی پررنگه، با این تفاوت که چند تفویضی که قلات به ائمه نسبت میدادند، همین تفویض رو مفوضه به همه انسان ها نسبت بده، یعنی بگن خدا دنیا رو خلق کرد، بعدم سپرد به خود انسان ها، خودتون رو کارو میخواید بکنید بکنید، چطور مفوضه میگن خدا انسان رو، خدا دنیا رو سپرد به اهل بیت؟ اینا میگن خدا دنیا رو سپرد به خودتون، خودتون هر کار بخواید بکنید بکنید. اون وقت نه عقابی در کار، نه ثوابی در کار. روز گذشته این بحث رو مطرح کردیم که یک تفاوتی بین آنچه به عنوان تحفیز از رساله امام عادی استفاده میشود و آنچه به عنوان تحفیز در السنه متکلمین هست وجود داره. تفاوت هم تفاوت مهمی است. جبرش همون جبره. در حقیقت سوال اولیه اینه، آیا من که این کارها رو انجام میدم خودم انجام میدهم یا خدا انجام میده؟ جبریه میگن خدا انجام میده، لذا اصلا میگفتن نسبت خالق، نسبت فاعل به شما مجاز است. خود اشعری اینو خوندی. اینجا یه گروهی که اهل اختیار هستن میگن نه، شما انجام میدی. خب سوال مطرح میشه، با چه قدرتی؟ جوابم میدن خدا قدرت رو به شما داده. این همونیست که بعدها مطرح شده که خدا خواسته شما هر جوری دلت میخواد انجام بده. خدا قدرت رو بهت داده، گفته حالا برو ببینم چی کار بکنم. اشکال اصلی که بهش مطرح میشه یکی اینه که خب این کارایی هم که شما انجام میدی اینا مقدماتی داره، این مقدماتش ارادی نیست، اون مقدماتش خدا فراهم کرده، پس اینم لاجرم سر از جبر در میاره. این یه اشکاله. یه اشکال دیگه تلاقی این با قضا و قدره و اون این که خیلی خوب، آیا خدا این کاری که تو انجام میدی میدونه به چه اتفاقی منجر میشه؟ امور اختیاری شما در حوزه اختیار خدا هست؟ یعنی خدا میدونه تو چی کار میکنی یا نمیدونه؟ اینو سوال سخته. سوال اول سوال خیلی سختی نیست، سوال راحتیه. این سوال باقی میمونه. در حقیقت این اختیار مشکلی با اون گستره سلطنت الهی نداره، چون خدا خودش خواسته تو این کارو بکنی. خدا خودش گفته برو آقا اینجور هم برو عمل کنم چیکار میکنی. ولی نکته مهمش اینه که پس چی میگین که همه چی رو از اول در ازل میدانه؟ قضا و قدر چیست؟ من اگه انجام میدم یعنی چی؟ یعنی از ابتدا ترسیم شده نشده؟ این سوال سختشه. پس در حقیقت نگاه بکنیم، جبر و اختیار گفتیم در یک جبر و اختیار یعنی اختیار متکلمین، در یک نگار بین سعه قدرت و اطلاق سلطنت الهی از یه طرف و از طرف مسئولیت. این بحث رو اهل اختیار راحت حل میکنن، میگن خدا قدرت بد داده، خودت هم میری انجام میدی، مسئولیت که داری چون خدا بهت داده. ازت سوال میکنه، اختیار خودته، قدرتت هم فکر نکن از خودته، خدا بهت داده. مثل دقیقاً مثل یه کسی که هیچی پول از خودش نداره، ابلن عبدن مملوکن لا یملک شی، اما اینو میان 100,000 تومان بهش میدن میگن برو تو بازار ببینم چیکار میکنی. این از خودش چیکار نمیکنه، اون پولم که مال پول کس دیگه ای. خوب عمل بکنه جایزه بهش میدن، بعد عمل بکنه چوبش میزن. در حقیقت قضیه در این نگار مسئولیت ثابت میشه، اون اطلاق سلطنت هم زیر سوال نمیره. منتها دو تا مشکل بزرگه. یکی این که خب مقدمات اراده که ارادی نیست، این که من تصور میکنم که این کارو بکنم، تربیتی که شده ام، تصدیق فائدهی که میکنم، این همه غیر اختیاری است. این سوال ساده است. دومیش این که حالا من اگه هر کار میخوام بکنم، اونیش که در لوح ازل بر من مقدر شده، قضا و قدر کجا میره؟ این سوال سختشه. اما این سوال رها بکنیم بذاریم کنار، یه سوال و جواب دومی وجود داره و اون این که حالا آیا اگر من اون کاری رو که انجام دادم خدا میخواد یا نمیخواد، خدا میتونه عقابم بکنه در قیامت یا نه؟ اینجا دو گروه هم، یه گروه میگن بله، یه گروه میگن خیر. این مفوضه اونایی هم که میگن خیر. کدوم مفوضه؟ مفوضه رساله امام هادی که خب امام هادی میگن که یعنی چی؟ خیر. یعنی خدا قدرت نداره، نمیتونه عقاب کنه، نسبت عجز بشه. در حقیقت سوال دوم دورانیست بینه این که اون چیز که در رساله امام هادی مطرح شده، دورانیست بین این که خداوند قدرت دارد هم در فعل من هم در جزای فعل من. اینا میشن جبریون، یعنی خود فعل مال خداست، جزای فعلم مال خداست. خب اون سوالش مطرح میشه، اگه جزا نکنه که این با وعیدش سازگار نیست، اگه جزا بده ظلمه. یه طرف دیگهش این که خدا قدرت نداره نه در فعل نه در جزای فعل، که اونم میگفتن عجزه، ابطال امر و نهیه. چرا امر و نهی کرده پس؟ من اینو ولی مطرح میکنم، باز تأکید میکنم که اون چیزی که از رساله امام هادی نه به ظهور به نص فهمیده میشه اینه که اونی که نزاع معروف جبر و تفویضه در این رساله نیست. و اینو بر چی داریم میگیم؟ برای اینکه اون امرون بین الامرینه یه جوری معنا میشه، چون ما همه فکر میکنیم باید بین جواب معتزله و جواب جبریون یا اشاعره ما یک امرون بین الامرینی پیدا بکنیم. با اون هم میرسیدیم که خب اختیار یعنی عدم جبر، جبر یعنی عدم اختیار، اینا نقیزه، اینا ارتفاع نقیزه، این معنا نداره. در حالی که اون اصلا مسئله نیست. اون نزاع همونیه که مولانا مولوی بحثی داره، میگه این نزاع تا قیامت هست، کن حل شدنی نیست. تو پرانتز عرض کنم بهم میگن آنتینومی. کانت یه بحثی داره، آنتینومی ها یکیش همون جبر و اختیار، چیزایی که قابل حل و اثبات انگار نیست میمونه. حالا ما قبول نداریم میریم بریم حلش میتونیم بکنیم یا نه، ولی حداقل قضیه اینه که این امور امور آنتینومی هم نومینی علم نیست، ضد علم هم برهان پذیر کنه نیستن، تریا طرفین برهان دارن، هیچ کدوم برهان ندارن. آسیم تلخصن که ما در نزاع تاریخی دوران بودیم بین این که من قدرت بر فعل دارم یا ندارم، اصلا کاری به عقاب و جذاب و اینا نداشته. در رساله امام هادی دوران بین این که قدرت دارد و خدا میکند و خدا جزا میدهد، یا من انجام میدم و خدا زورش به جزا نمیرسه. خب ولی این شق وسطش چیه؟ شق وسطش اینه من انجام میدم خدام جزا میده، شق ثالث هم برمیداره، به صراحت هم همین اومده. اونی که در رساله امام هادی مطرحه، یه طرفش خدا خودش انجام میده ولی منو چوب میزنه، یه طرفش من انجام میدم زورش هم نمیرسه چوب بزنه. خب این دفتش غلطه، راهش ای راه وسط اینه که من انجام میدم، البته به قدرت الهی انجام میدم، ولی اگرم بد عمل کردم چوبم میزنه، حد وسط هم. در نزاع تاریخی نه، اصلا بحث چوب زدن چوب نزدن نیست، اصلا کاری به جزا نداره، خود قدرت است. بالاخره من انجام میدم یا خدا انجام میده. اونم همون جا بود که بحثش این بود اگه خدا انجام میده خب پس ما مسئولیتمون چی میشه؟ چرا عقابمون میخواد بکنه؟ وعده وعیداش چی میشه؟ اگر من انجام میدم خب این سعه قدرت الهی چی میشه؟ یک، قضا و قدر چی میشه؟ دو، یه اشکال فلسفی دیگه داره، میشه علت بی معلول، معلول بی علت. اینکه من انجام میدم علت داره یا نداره؟ علتی داره. چرا من این کار رو میکنم؟ پس علت از من خواسته که این کار رو بکنم، علت من خداست. اگه میگید خدا هیچ دخالتی در این نداره، من انجام بدم تازه میگم میشن معلول بی علت. این محصلی بود. حالا وارد بحث بشیم. ما تا اینجا چه گفتیم؟ تا اینجا از نظر سیر بحثمون در رساله امام هادی، تفویض و امام با همون نگاه خودشون رد کردن، جبر رو هم با همون تعریف مصطلح رد کردن، حالا میخوان امرون بین الامرین رو بیان بکنن. چی میفرمایید؟
راه حلی که اراده مثل راه حل چیز ما هیچ
راه حلی را ندیم، رساله را داریم میخونیم. لذا ما اومدیم گفتیم رساله بیانیست از امرون بین الامره، اما بدونیم این بیان رافع نزاع جبر و اختیار تاریخی نیست. جبر و اختیار تاریخی که بحث کلامیست جای خودش هست. لزام تمام شیعیان که بعدن اومدن علامه خواجه نصیر همه اومدن تقریبا همون حرف معتزله رو زدن با یه فرقی کم و زیادش، ولی با همه اینا اون سخن من اینه که اون بازم امرون بین الامرینه. به چه معنا؟ به معنا اینکه مفوضه‌ای که معروف بودن مفوضه دیگری بودن، نه اهل اختیار. مفوضه اونایی بودن که میگفتن خدا واگذار کرد و اینو به ما داد، خودش هم هیچ کار دیگه با آخر عاقبتش نداره، زورش هم نمیرسه اصلا با آخر عاقبته.
حالا همین رو بدون لحاظ آخرت شما تقریر بفرمایید، این چیزی که امام هادی علیه السلام فرمود بدون لحاظ آخرت، جبر که معلومه، مفوضه هم بدون لحاظ آخرت همین مفوضه متکلم کلامی میشه.
بحث من اینه، شما دوباره برمیگه سر حرف خود
آخرت رو فعلا کار نداشت.
ما میگیم اگر آخرت رو لحاظ نکنید کلام امام هادی در دستبندی اهل اختیار
یکی میشه.
نه ولی خب ما سخن اینجاست، پس چرا حضرت گفت بین الامره؟ چون مفوضه در اصطلاح امام هادی مفوضه در اصطلاح اهل کلام نیست.
من میخوام بگم اگر لحاظ آخرت نشه عین هم میشه، عین هم میشه.
نه خب چرا نشه؟ شده، امام این کارو کرده. مفوضه دارای دو تعریفه، مفوضه ای که دنیا و آخرت رو میگیرن، اون مفوضه رو مقابل جبر بگیرید بین الامرین داره، امرون بین الامرین داره. مفوضه ای که در مقابل مفوضه ای که فقط به امر دنیا میپردازن، این تعریف دیگریست از مفوضه. دو تعریف از مفوضه ایجاد شد. اون بحث اولم برای این گفتم، مفوضه تاریخی خودمون که یه نکته ای باشه، نکته‌ای در ذهن بیاد، و اون که این تعبیر تفویض در میان در زمان امام صادق، در ابوالخطاب، اینا زمان امام صادق مطرح بوده. اینجوری نیست تفویض امور شده و خدا و آخر عاقبت کاری نداره و اینا نمیده. این یه اصطلاحی باشه ما امروزش برسیم. اون تیکه اول بحث رو برای این گفتم. دوباره بگم بحثم رو دوستان توجه به این نکته بکنید.
علت اینه که روایات آخه ناظر به یک مسئله کلامی باید باشه، نه تاریخ.
چرا؟
شما دارید روایات رو از یک مفهومی رو در میارید بدون اینکه اون روایات ناظر به مسئله.
شما حالا بخونید ببینید همین هست به صراحت یا نه. خب تفویض خوندیم روز گذشته، تفویض مسئله رو که داره میگه به صراحت، تفویضی که حضرت میگه تفویض به معنای عاقبتی نیست.
شاید کلامی مسئله آخرتش مسکوت گذاشتن، هیچی
نه اصلا مربوطه به تیکه آخرت چه روایت.
نه نزا کلامی شاید مسکوت گذاشتن،
میدونم
چیزی نگفت.
من عرضم اینه، شما اینکه شما چرا اینو میگید میتونی بگی، میتونی بگی کجای روایت در آوردی، من نشونتون بدم. ولی مسئله من، مدعای من اینه که ما یک تفویض داریم که نقیض جبره. این تفویض کلامی است، تفویض کلامی گالا میگیم کلامی، فعلا اسمو گذاشتیم کلامی برای که اشاره کنه. و اون همونه که گفتیم هم مشکلش اینه که سعی قدرت میره زیر سوال، مثالی که از این دست که اشاره کرد
آخرتش مسکوته،
نه اصلا کاری با آخرت نداره، مربوط به فعله. نه نداره اصلا، بحث اینه که من در فعل قدرت دارم یا ندارم. یک تفویضی داریم، تفویض دوش اهل حدیث اسمشو میذاریم، یا روایت اهل حدیث، نه تفویض روایت. این تفویض در مقابل جبره، ولی نقیض جبر نیست. جبر میگه تو در این دنیا قدرت نداری ولی عقاب میشی. این تفویض میگه قدرت داری عقابم نمیشی. امرون بین الامرین وسطشه، میگه قدرت داری عقاب میشی. از نظر دستی حالا شما برش کردید. پس ببینیم این بحث ما اینه، نکته‌ای هم که دمام داریم همش میریم اینه که اون تفویضی که امام هادی گفته تفویض حدیثی است نه تفویض کلامی. شاهد هم براتون آوردیم. ببینیم حرفشو کاملا باطله. ببینیم
اصلش که مسکوت باشه
نه آقای قیس مسعود نیست. اگه مسعود بود من نمیتونستم اینجوری ادعا بکنم. اینا ماشاءالله موارد داره. ببینیم میگه من دارم صفحه 72 رو بر رد آقای زکاوت میخونم. میگه که لو فوز الیهم یا فوز الیهم علی جهت الاهمال لکان لازما له رضا مختارو. لازم میاد راضی بشه به اونی که اختیار میکنن. این مورد جزای عمله و استوجب به ثواب. رضا باید ثواب با آدمای گناهکارم بده. ولم یکن علیهم فیما جنوه علی عقاب برده مسئله رو عقاب از کانال اهمال واقعا و تنصر فازل مقاله علا معنیه. بعد معنیه اینو به صراحت بیان میکنه. مثالی که زده حضرت مثال یک صفحه مثاله که یه عبدیست مالکش بهش پول میده بهش پول نمیده میگه برو بازار. مالکش بهش پول میده میگه برو بازار بعدم رهاش میکنه میگه هر چی هم خودت انتخاب کردی من قبول دارم. مثال و مثل و ذالک مثل و رجل ملک عبدن ابتاع اهول یخدمه و یعرف له فضل ولایته و یقف عند امره و نهیه و ادع المالک العبد انه قاهر. بعد همه رو میگه ولی بعدش همه رو به خودش واگذار میکنه. ففبز اختیار امره و نهیه الی و رضی منه به کل ما فعله. این آینده رو داره میگه، رضایت رو داره میگه و رضی منه به کل ما فعله علا ارادت العبد لا علا ارادت المالک. رضی یعنی بحث تفویض رو باید در بحث آینده و بعثه میفرستدش و تبع هوا خودش انجام میده. بعد میگه ولما رجع الی مولا وقتی برگشت نزل الی ما عطاه به میگه چی آوردی فاذا هو خالف خلاف و ما امره به این خلافه. فقال له لما اتیتنی به خلاف ما امرتک چرا خلاف اون آوردی. فقال العبد اتکلت علی تفویضک الامر الی فتبعت هوای به ارادتی لعن المفوض الهی غیر محظورن غیر ممنوعن. یه ممنوع نبوده من خودم دارم خواست انجام بدم. پس تمامش برمیگرده به جزا. خب این از این بازم ادامه داران این تقریبا به نص در این تعریفی که ما ارائه دادیم. نه لکن نقول. خب آقای حضرت هادی شما فرمودید تفویض این ور بود یا اون ور. آقا میگن اون ور. تفویض اختیار نه، هر دوش با تفویض نه، جبرم نه. لکن نقول. خب ما چی میگیم؟ صفحه 874 خطش پنجم ششم کتاب بهار الانوار لکن نقول جلد 5 ان الله عز وجل خلق الخلق به قدرته و ملکهم استطاعت تعبدهم بها به اونا قدرتم داد. فامرهم و نهاهم به ما اراد بعدم امرو نکرد. فقبل منهم اتباع امره قبول کرد اگه امرو قبول کنن و نهاهم ان معصیته و ذم من عصا و عاقبه علیها اونم معاقب کرد. ولله الخیارت و فل امر من نهی امر نهی دست خودشه. یختار ما یورید و یعمر به اختیار میکنه چیزی که امر میکنه چیزی هم که نمیخواد نهی میکنه. و ینها اما یکره و یعاقب علی نهی هم میکنه از چیزی که دوست نداره عقاب هم میکنه. باز تأکید رو عقاب در حالی که از یک فرض رو تفویضون بود رو اینقدر رو عقاب تأکید نمیشد. بل استطاعت التي ملكها عباده این تعبیر قشنگیه. میگه خب چرا عقاب میکنه با قدرتی که خودش داده لاتباع امره و اجتناب معاصی قدرت داده که این کارا رو بکنه. بعد مفصله دیگه حالا رفتیم بحثای اولیه. میگن از زمره اموری که هست اینه که تفویض نشده. دقت کنیم باز تفویض اینجا تفویض امر و نهیه، تفویض همه چیه، نه تفویض فعل. میگه و الا اگه تفویض شده بود حضرت تعبیرشون اینه اگه تفویض شده بود مردم میتونستن به جایی که دنبال پیامبر برن را بیفتن برن دنبال آقای امیه ابن ابی سلس و ابی مسعود ثقفی. میتونم برن دنبال ولو فوق بزن، من دیگه تیکار میندازم نگاه میکنید، ولو فوق بزن من اختیار امرهی فوزه بخونیم بهتره، ولو فوزه اگه خدا تحفیز کرده بود من اختیار امرهی الى عباده، اگه همه چی رو داده بود دست خودشون، لعجاز القریش اجازه داده بود که قریش اختیار بکنن امیه ابن ابی سلس و ابی مسعود ثقفی و اذا کان عندهم افضل من محمد صلی الله علیه و آله و سلم. میتونست به اونا ببرن دو بازمه. چرا؟ با عادل که اونا رو گفتو از خوابتون دیگر کار مخواهی بکنیم بکنیم. نه دیگه، اختیار به معنای این به چه معنا؟ به معنای قدرت یا به معنای این که خودتون هر کار مخواهید بکنید بکنید، اگرم کردید خوبه، هرچی خوبه خوبه. به عبارت اخرى آمده گفته اگرم اشتباه بکنید اقامتون بکنن. تحفیز کرده یعنی این که شما انجام بدید هرچی هم مخواهید بکنید، تعبیر هم اختیار تکوین هم اختیار تشریعی. ببینیم حالا و هازل قول، عبارت ها بسیار مهمه، به نگاه بکنیم عبارتاش مفصله، حالا داریم تونتون هم میخونیم برای که نگاه میکنیم چون برقم ندارید از این جهت تونتون میخونم. هازل قول بین القولین لیس به جبرن ولا تفیز. بعد روایت معروفی که از امام، سه تا روایت امام هادی آوردن، یه روایتش رو که خوندیم قبلا همون پیرمرده بود که تو جنگ اومد بعد جنگ صفین خدمت حضرت و گفت آقا جنگ چی میشه و ما به اختیارمون بودیم و حضرت گفتن بله. یه روایت دومی است میگه عبایت ابن ربعی اسدی اومد پیش حضرت گفت سأله عن الاستطاعت التي بها یقوم و یقعد و یفعل، با اون استطاعتی که ما باش میشینیم پا میشیم کار انجام میدیم، حضرت فرمود که فقال له امیر المؤمنین، امیر المؤمنین سألت عن الاستطاعه که تملک ها من دون الله و مع الله، پرسیده یعنی بی خدا یا با خدا قدرت داری؟ ابای سکت. حضرت گفت خدا چی میگی؟ دوباره سکوت کرد، گفت و ما عقول، من چیز نمیگم. حضرت گفت اگه بگی استطاعت مال خودت گردنتو میزنم، اگرم بگی مال خودت گردنتو میزنم. این قلت این نکه تملک لکوها معلا قتلتو که میکشمت، و این قلت تملکوها من دون الله قتلتو که، قتلتو که نه به معنی اینکه میکشم، یعنی میخواد بگه محدور و دم میشه، یعنی در حقیقت اگه اینو بگی از اسلام خارجی، کنایه است. بعد ابای درسی دید یه سوال کرده اومده طرفینش هرچی بگه داره میره از دین خارج میشه، گفتش که خب چه کار کنن؟ فما اقول یا امیر المؤمنین، قال تقول بگو انکت حملکها بالله، تو به وسیله قدرت خدا مالکش شدی، پس تو مالکی، تو انجام میدی اما به وسیله قدرتی که خدا بهت داده. الذی یملکها، او به تو داده، یا یملکها اون به تو تملیک کرده. فئن امو یملکهاست، فئن یملکها یاک کان ذالک من عطائه، اگه داد عطاست، و این یسلبکها اگه از تو گرفت کان ذالک من بلائه، یه امتحانیه. بعد حضرت توضیح میدن، بعد یه سوال میکنن، میگه اصلا لا حول ولا قوت الا بالله یعنی چی؟ لا حول ولا قوت. قال عبایه گفتش که والا ما قبلی که گفتیم داشتیم سرب نمیدادیم و ما تعبیل ها یا امیر المؤمنین، گفتش که من نمیدونم، خود شما بفرمایید. قال علیه السلام لا حول عن معاصی الله الا به عصمت الله، هیچ ترسی از معاصی نیست مگر به عصمت خدا یا مانع. یعنی تنها عصمت خدا او رو مانع میشه و قوتی نیست بر طاعت مگر به یاری خدا. بعد اون فوسع و عبایه یعنی جا پرید فقط بلا یدهیه و رجلهی، بعد اومد پاوادر از ازن بوسید. خب امیر المومنین در یه جای دیگه، بریم صفحه بعدش، دو تا روایت دیگه داره نگاه میکنیم، آمده و همین مطلب رو دوباره فقط دل قول امیر المومنین بر این مطلب حضرت هادی جواب میدن. ولسنا ندین به جبرن ولا تفیز ولکن نقول به منزله بین المنزلتین. و اون چیه؟ و اول امتحان و الاختبار بالاستطاعت التي ملكنا الله، خدا به ما داده به ما گفته انجام بدید. بعد حضرت یک صفحه مثال میزنه و مثل الاختبار بالاستطاعه مثل چیه؟ مثال میزنه، میگن یک کسی عبدی رو میخره، این عبدش رو میخواد امتحان کنه، بهش میگه که آقای عبد نگاه کن این 3000 تومان رو بگی، شما یه سال توی خونه هستی، این 100000 تومان هم مال خودت، ولی بدونیان بعد یه سال من میام اینجا حساب کشی میکنم، درست عمل کرده بودی با این میبرمت خونه بهتر، خراب عمل کرده بودی میبرمت زندان. اما الان بهت میگم تو این یه سالم کار به کارت ندارم، برو خوش باش. این پولو میده دستش برای این که بینه این چند مرد حلاجه. این آقای عبد در طول این مدت یا خوب عمل میکنه یا بد، تحفیز نیست، تحفیز نیست، این قدرت رو واگذار کرده. اما قدرت رو واگذار کرده با پول کی داره این کار رو میکنه؟ با پول مولا. کی میکنه؟ خودش. بعد که آمد حالا حساب کشی میکنه، حساب کشی میشه یا نه؟ بله میشه. بعد تعبیر حضرت اینه، اما المولا فهو الله، اما العبد فهو ابن الادم، والمال قدرت الله الواسعه واگذار کرده، و محنته امتحانش چیه؟ اظهار الحکمت والقدره، بخواد از ببینه این بابا حکمتش چیه، قدرتش چیه، تواناییش چیه. اون خونه یه ساله و دار الفانیه یه دنیا، و بعض المال الذی ملکه، یه پولی هم بهش داده بود، اون مال چیه؟ هو الاستطاعه، اون قدرتی خودش داده. خب یه سری کارهای خوب گفته بود انجام بده، اونا چیه؟ اتباع انبیاست. کارهای بد چیه؟ طریق ابلیسه. وعدش چیه؟ بهشت. وعیدش چیه؟ جهنمه. تطبیق داده حضرت. باز می‌بینیم تفویض در مقابل این قول قرار گرفته، بحث قیامت و جزا و امتحانه. بعد حضرت می‌خوایم بحث رو جمع بکنیم، یه 5 تا نکته از امام صادق بیان می‌کنن، توضیح میدن 2-3 صفحه است، و دست آخر میگن که تا اما شواهد قرآنی بر این که آقا اختبار هست، بلوا یعنی ابتلا یعنی امتحان هست، اما همه اینا به وسیله قدرت الهی است. این یعنی این مثال های میابن آیات زیاد، ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین و نبلو و اخبارکم آیات و سنستدرجهم من حیث لا یعلمون علم احسب نا علم این علم من همون وقتم به ذهنم رسید تو این آیه یه لامش لمش غلطه تو، حالا یا نسخه اشکال داره یا در اون نسخه اصلی چیز اشکال داره. این نوشته من گشته بودم که بله پس ببخشید احسبه الناس الف لام میم، من اون احسبهشو الف احسبهتو نهیدم، درسته بس این چی بله درست بس اصلا مورد نداره. ولقد فتنا سلیمان یا این هی الا فتنتو انا بلوناکم بلوناهم و الا ما شاء الله که آیه میگه. بعد حضرت میگن که خب ممکنه یعنی یه نفری بیاد یه اشکالی کنه، اشکالش هم اینه که میگه خدا نمیدونست که چی بود نتیجه که میخواست امتحان کنه. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَلَمْ يَعْلَمِ اللَّهُ مَا يَكُونْ مِنَ الْعِبَادِ حَتَّى اِخْتَبَرَهُمْ، بعد میاد امتحان بکنه. ایشون میگه نه میدونست، میخواست حجت داشته باشه. آیه میاره که وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْهُ، یه آیه دیگه میاره وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لولا ارسلت الینا رسولا، اونجا نفرستدی. این هم یه سوال جواب که تو دل رساله امام هادی است. بعد میفرماید که این نکته هم نکته خوبیست، بعدها ممکنه به دردمون بخوره. میگه ممکنه یه سوالی بشه که آقا خب ما در آیات همه اینا رو شما گفتیم، تا حالا چی گفتیم؟ تا حالا فرمودید که قدرتی رو میده، میگه با قدرت من برو ببینم چی بلدی یا بلد نیستی. این شاید یکی از تفاسیر معروف ما مجبور به اختیاریم، مضطر به اختیار یعنی این، یعنی گفته آقا اینو بگی برو خودت هم باید اختیار کنی، اما مضطر در اختیار کردن. میگه پس اینه راه حل. تا حالا امام هادی فرمودن اگر ما باشیم و فرمایش امام هادی اینه که خدا قدرتی رو داده در مقابل اشاعره، قدرت قبل العمله، قدرت هم مخلوق خداست در اختیار شماست، برو به قدرت خودت انجام بده، منتها خوب انجام بدی ثواب، بد انجام بدی عقاب. خب اینجا که میرسه یه سوال مطرح میشه، پس این در آیات مفصله که داره یهدی من یشا یوزل من یشا اینا چیه؟ حضرت می فرماین که اینا مجازه و ما باید محکمات قدرانو بچسبیم، این متشابهاتو حمله به او کنیم. دقیق کنیم، این بحثا بحثای کلامی نیستن، رساله امام هادیه، تعبیر جالبیست. میگن رضا اینا رو ما باید به دو تا معنا برگردونیم، یا معنا رو بگیم که مراد این اخبار داره میکنه خدا که اگه میخواستیم هدایت میکردیم و گمراه میکردیم، ولی نکردیم، ما خودت به خودت، اگه میخواستیم میتونستیم، اگه میخواستیم آیات دیگه هم داره که اگه ما میخواستیم همه رو به اسلام بیاریم یک نفرتون هم قدرت مخالفت نداشتیم. این یهدی من یشا یوزل من یشا، نگه این کار کردیم، میگه میتونیم این کار رو بکنیم. بعد تعبیرشون اینه که ای انهو قادرون علا هدایت من یشا و زلال من یشا و اذا اجبرهم به قدرتهی علا احدهما لم یجب لهم ثواب ولا علیهم عقاب، اما اگه کرده بود ثواب و عقاب در کار نبود، ولی نکرده. معنای دوم، ممکنه بگیم که هدایت یعنی تعریف، یعنی ما مسیر رو نشونتون میدیم. یهدی من یشا یضل من یشا یعنی آقا ما راه رو نشون میدیم. بعد میفرماید که در آیات داره و اما ثمود فهدیناهم، یعنی فعرفناهم، ما گفتیم بهشون فاستحبوا اما علی الهدى، اما اونا رفتن کوری رو انتخاب کردن، پس هدیناهم اینم همینه، یهدی من یشا، یعنی خداوند برای مردم تعریف کرده هم خوبی رو هم بدی رو تعریف کرده، گفته آقا اینه، منتها خودشون انتخاب میکنه. این یه تعریفی است در بحث اضلال. یه دفعه شاید بحث کردیم، نمیدونم اینجا بود کجا بود، که این نسبت اضلال، یوزل و من یشا، اضلال به خداوند نسبت سنگینی است که خدا مزل باشه، این چگونه است؟ این یه تعریفی است که امام هادی فرموده، یعنی تفسیر مبتنیه به یک روایت. قیله ولی جواب انقالوه، همونه. قرینه باید میکن بگیریم دیگه، حضرت حتی اقل تو عبارت ندارن. خب این از این
سوال، این قدرت که اینقدر میگن که مخلوقه، از این قدرت آیا
ولی دیگه قدرت یکی از اعراض، اعراض هم چیزن دیگه، خلقت نه، قدرت که مغرور ثانی، قدرت کیف مغرور اولاست، اعراض دیگه، من اعراض. خب پس ما ببینیم چه شد. تلخص همه ما ذکرنا این که تفویض در به عنوان یه احتمال داریم، احتمالی که از ندیدن مطرح کردن ها باشه، یعنی بحثی است که قابل تأمل، جای خودش باید به خصوص ما هنوز اینا تو مقدمات طلب و اراده ایم، اینه جای خودش نگردیم تا بعدن بهش برسیم. تفویض در لسان ائمه به معنای واگذاری امر زندگی و مرگ و هدایت و ثواب و این عقاب و انجام دادن و همه چی به خودتونه، یعنی اساسا خدا کاری هم نداره، فردای قیامت هم کار به کارتون نداره، خلقتون کرده، ولتون کرده به امان خدا. اینو میگه، نه غلط. اونی که از این روایت استفاده شد اینه که خدا به قدرت خلق کرده، شما انجام میدید، منتها فردای قیامت هم بتونه عقاب و ثواب کنه. این با حرف معتزله سازگاره، به خاطر همینم گفتم علامه اینها رفتن به همین قول معتزلی ها گرایش پیدا کردن، منتها قول معتزله با دو سه تا سوال جدی مواجه بود. یک، رابطه این قول با قضا و قدر چی میشه، که سوال اصلیش بیان کلامیش اینه، آیا خداوند بر افعال اختیاری ما قدرت داره؟ این سوال اصطلاح کلامیش، یعنی آیا ما که میخواهیم این کار رو انجام بدیم، میخواهیم انجام ندیم، در اختیار خودمونه، خدا به اون کار اختیاری من توجه میکنه، قدرت داره؟ دقت کنیم، اینکه اگه دلش بخواد قدرت داشته باشه میتونه، جواب ما نیست. مثال که امام هادی فرمودند، مثال چی بود؟ یه عبدیه، بهش گفتن یه سال تو این خونه بمون، این پولم بگیر، ببینیم چی کار میکنی. اما دیگه عبد هر کاری میکنه، اینا مخلوق خدا نیست، مخلوق خودشه، لذا میتونن عقابش کنن. خب سوال اینه، هو الذی خلقکم و ما تفعلون چی میشه؟ پس ما تفعلون مخلوق خدا نیست؟ باز سعه قدرت الهی زیغ شد. با این روایت امرون بین الامرین درست شد، حل شد، اما باز نزاع اولیه جبر و اختیار باقی موند. یک، مقابله این قضیه با بحث قضا و قدر موند. دو، بالاخره این آقای عبد تصمیم میگیره، چجور تصمیم میگیره؟ تصور، تصدیق، شوق مؤکد، اراده، مبادی اراده، اینا اختیاریشه؟ اینکه تصور میکنه من این کارو بکنم، کی به ذهنش انداخت؟ چرا به ذهنش این اومد، به ذهنش نیومد؟ شما تو خونه نشستی، یهو یادت میفته که امروز در کجا زیارت عاشورا برقراره. من یادم نمیفته، شما میری شرکت میکنی ثواب گیرت میاد، من نمیاد، بالعکس هم هست. شما تو خونت نشستی یادت میفته که سر کوچه یک جو دارن مثلا فرض بفرمایید که خمر میخورن، میری میخوری، من نمیرم، یادم نمیاد، نمیرم. مقدمات اراده که ارادی نیست. این نزاع کماکان باقی است. سوال سوم همونی که عرض کردم که اساساً اگر همه چی در اختیار خودشه این میشه معلول بی علت، استثناء میخوره به قاعده اصلی، قاعده این که معلول بی علت نمیشه، قاعده علیت تخصیص بردار نیست، که این به نوعی بیان دیگری است از همون قاعده سوال دوم. یعنی اگر کسی بگه نه هیچ ربطی نداره، این سوال سوم مطرح میشه. پس راه حل روایت امام صادق، امام هادی صلوات الله و سلام علیه که خوندیم به طور مفصل، که اتفاقا دو سه تا از روایت هایی که در کافی هم بود درش وجود داشت، یک نکته خیلی خوب داره و اون که امرون بین الامرین رو باز کرد، اما اصلا ناظر به نزاع اصلی کلامی نیست، بلکه حضرت به صراحت قول شیعه رو همون قول مطرح میکنه که معتزله به عقل خودشون بشه رسیدن. حالا ممکنه هم از معتزله این از امیرالمومنین گرفته باشن، چون گفتیم معتزله خودشون رو سلسله سندشون رو به حضرت میرسونن، اونا به زید میرسونن، از زید به امام سجاد، از امام سجاد به حضرت میرسونن، از یه طریق دیگه هم البته از طریق محمد حنفی هم میرسونن. طبقات معتزله طبقه اولشون امیرالمومنینه، بجزا ممکنه اینا رو گرفته باشن، که همان که در بحث بعدیمون که اگه فردا احتمالاً وارد چیم بحث عینیت صفاته، چون یکی از بحث‌های مهم دوباره در این بحث ما داریم، این جبر و اختیار تاریخچه گفتیم طولانی هم شد، شاید یه 5 جلسه 6 جلسه شد، اما بحث بعدیمون به این طولانی نیست، بحث بعدی این که کلام نفسی از کجا شروع میشه ان شاءالله فردا.